کالج فقه، جلسه 19 هم، شنبه 6/8/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. چند تا سوال شده، مطابق معمول پاسخ بدیم و بحث رو یه مقداری پیش ببریم. چند نفر ظاهراً بیش از یک نفر پرسیدن که این که باید مطابق فتوای مجتهد الان باشه عمل، تا بگیم ادا نداره، قضا نداره، به چه دلیل باید مطابق نظر مجتهد الان باشه؟ گویا میخوان بگن که من مسلم گرفتم تو برگه و تو کلاس و این مسلم نیست. ببینید، این که میگیم باید مطابق مجتهد نظر الان باشه، برای چی میگیم اصلا باید مطابق نظر مجتهد باشه؟ برای چی میگیم؟ یادمون نره، برای اینکه تأمین خاطر پیدا کنه، خیالش راحت باشه، عمل و طبق حجت انجام داده. حجت هم ببینید، اگر مجتهد الان فتوا میده، این فتواش زمان گذشته هم میگیره، فتوا که زمان نداره. تمام نکته اینجاست، زمان نداره فتوا. تصور کن یه آقای 20 سال نماز رو با یه تسبیحات خونده، حالا به راه اومده میخواد تقلید کنه، میره سراغ مجتهد اعلم الان، میگه آقا به نظر شما انسان یک تسبیحات بگه کافیه یا نه؟ میگه بله که کافیه، خود منم یه بار میگم مثلا. خب این معناشی نیست که این مال حالاست. یعنی اگر تو 80 سالم با یه تسبیحات خوندی، من حجت به تو میگم ادا و قضا نداره. اگر این آدم سوال دوم بکنه از این مجتهد، بگه من دیگه ادا ندارم، قضا ندارم، چی جواب میده؟ میگه تو نه الان نه در گذشته، در گذشته مجتهد تو اشتباه میکرده، میگفته 3 تسبیحات. معناش اینه. پس حجت فعلی، حجت الان، این الان قید حجت نیست. گوش میکنید؟ نه، یعنی نظر این الان حجته، برای گذشته به درد نمیخوره. حجت الان نظرش برای گذشته هم به درد میخوره. این بنده خدا که تقلید نکرده، میگه آقا هر چی تو بگی من گوش میکنم، ولی بدان من 20 سال نماز با یه تسبیحات خوندم. مجتهد الانم میگه به نظر من هر نمازگزاری یه بار تسبیحات دیگه کافیه. پس این که میگیم آقا سبب الان حجت الان معیاره، چون حجت الان این الان قید حجت نیست که الان حجته، یعنی به درد گذشته تو نمیخوره. به عبارت دیگه این آقا میگه آقا من الان میرم پیش شما بیرون، بخونم یا نخونم، قضا بکنم یا نکنم، وصیت بکنم یا نکنم، میگه نمیخواد دیگه. چی میخواد دیگه؟ این بعضیا پرسیدن به چه دلیل میگید سبب الان حتی برای گذشته، دلیلش اینه. بعد مطلب دومی رو بعضیا گفتن، گفتن که این که تصویب باطله لا یثبت که مطابقت با فتوای گذشته کفایت نمی کنه. ببینید ما یادتون هست گفتیم که اگر مصوبه بودیم هی واقع عوض می شد، ولی چون ما مخطئه هستیم واقع با فتاوا عوض نمیشه. اینو گفتیم که بگیم نظر مجتهد قبلی واقع نیست، اما این که نظر مجتهد قبلی اعتبار نداره و هرچه هست مجتهد الانه، توضیح دادم. چون من الان میخوام ادا کنم، الان میخوام قضا کنم، حجت الان من میگه نمیخواد ادا کنی، نمیخواد قضا کنی دیگه. حالا بعضی نکات دیگه هم هست. یکی از آقایان سوال کردن که اونجایی که مثلا دو تا مجتهد باشه، یه حرف عراقی داشت یادتون میاد که ما نقد کردیم، نوشتن که خب اگه اینطور باشه، آزاد باشه، ممکنه کسی رو انتخاب کنه که عملش مطابق در بیاد. مثال بزنم براتون، ایشون 20 سال بدون اجتهاد و تقلید یه بار تسبیحات گفته در نماز رکعت 3 و 4. الان اومده الان به راه راست هدایت شده، یا آخوندی رفته تبلیغ گفته بهش اینم هدایت شده، اینم یه تسبیحات گفته. الان دو تا مجتهد هستن که هر دو هم حجتن، یکیشون میگه یه تسبیحات کافیه، یکیشون میگه یه تسبیحات کافی نیست. اینم برای که کارش درست کنه میره سراغ مجتهدی که میگه یه دونه کافی. خب بره، این دوستمون از چی ترسیدن یا از چی میترسونن که کسی رو انتخاب میکنه که عملش مطابق در بیاد؟ خب در بیاد، اشکال داره؟ دیدید بعضا میگن کدومی از آقایون آسون تر میگیرن؟ نمیدونم شما مبتلا شدید یا نه. گاهی مردم میپرسن میگن خب کدام مجتهدا راحت تر میگیرن؟ خب این که میدونی معیار نیست کدام مجتهد راحت تر میگیره، ولی اگر مجتهدی که راحت میگیره اتفاقا شرایط تقلید داشته باشه، دو تا مجتهدن، یکی راحت میگیره یکی سخت میگیره، هر دوشون هم شرایط تقلید دارن، آدم مخصوصا اون انتخاب میکنه که راحت میگیره، اشکال داره؟ خب این که اشکال نداره که. بله، یکی دیگه هم گفتن که شما گفتی در قیامت خدا میتونه عقاب کنه نهایتا تجری است، که ما خب تجری رو موجب استقاق عقاب میدونیم. اینم سوالی که بعضیا کردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشه ما مسئله 7 و 16 و 25 و 37 رو یک کاسه کردیم و بحث رو تمام کردیم تا حد اقتراع هم که آخرین مرحله کارمونه کشید، پیشنهاد. ما تا گفتیم دو تا تنبیه اینجا لازمه. تنبیه اول گذشت، تنبیه دوم ناتمام ماند. امروز آقایان اگر بتونیم این تنبیه دو رو به سامان برسونیم خیلی کار کردیم. تنبیه دو البته یه مقدارشو گفتیم، گفتیم بعضی وقتا ما دلیل بر اجزا داریم. اگر دلیل بر اجزا داریم دیگه مطابقت عمل با حجت فعلی هم لازم نیست. یک کسی 20 سال بدون تقلید نمازاش با یه تسبیحات خونده، الان پشیمان شده، به راه راست هدایت شده، میخواد تقلید کنه، مجتهد الان میگه 3 تسبیحات، خب این مطابقت نداره دیگه. و ما گفتیم باید عمل مطابق حجت الان باشه، ولی همین آدم ها اگر بیاد از این مجتهد بپرسه بگه من تقلید نکردم، رو بچگی نمیدونم فلان بیسار، میخوایم مقصرش نکنیم، ما قاصرش کنیم، تقلید نکردم، حالا اومدم پیش شما، ولی من همه نمازم با یه تسبیحات خوندم و شما میگید 3 تسبیحات لازمه، این مجتهد چی جواب این آدمو میده؟ میگه لاتعاد شامل حال تو میشه، خوش باش، خوشحال باش، لاتعاد رو داری. اگر مثلا بگه بدون اذان و اقامه گفتم رو مبنایی که حالا واجبه یا اقامه واجبه، اگر بگه نمیدونم بدون این گفتم بدون اون گفتم، ذکر رکوع رو نمیگفتم، ذکر سجده رو مثلا به یه صلوات اکتفا میکردم، همه اینا لاتعاد میگیره. پس ببینید ما در اقتراحمون باید اینو اضافه کنیم، وقتی میگیم به شرطی که مطابق حجت الان باشه، باید بگیم مگر این که دلیل بر اجزا داشته باشیم، مثل این که نماز باشه و بیفته تو مستثنا منه لاتعاد. بله اگر بیفته تو مستثنای لاتعاد، رکوع نکرده، سجده نکرده، قبله رو اشتباه کرده، وقت رو مراعات نکرده، طهارت نداشته، باید بخونه، اینجا مطابقت لازمه. ولی اگر جز مستثنا منه لاتعاد اشکال نداره. حالا جالب اینه، مگر اینکه باز در مورد دلیلی بر خصوص داشته باشیم که اجزا نیست. یه روایت داریم آقا، شاید همین یه روایت هم بیشتر نیستا، روایت عمار ابن موسای ساباتیه. در روایت عمار، خوب دقت کنید، اومده که یه کسی باید وایس تکبیر بگه، میشینه تکبیر میگه، باید بیشینه تکبیر بگه، نماز نشسته وظیفشه، وای میسه تکبیر میگه. امام میفرمایند این تکبیرها به درد نمیخوره، نمازو بشکنه دوباره همونی که وظیفشه، اگه وایساده باید تکبیر بگه وایساده، اگر نشسته باید تکبیر بگه نشسته. با اینکه میدانید تکبیر جزء مستثنای لاتعاد، بگید آقا نیست، مستثنای لاتعاد 5 تاست، وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود، ولذا طبق حدیث لاتعاد امام باید بفرمایند که اشکال نداره نماز ادامه بده، ولی امام هستن دیگه، ممکن نباید یاد امام بدیم، امام گفتن نماز قطع کنه، گویا اون 5 لاتعاد توسعه پیدا کرده، شده 7، شده 8، چون بازم یه جای دیگه هم داریم. پس ببینید مطابقت عمل جاهل با حجت دوران لازمه، مگر دلیلی بر اجزا داشته باشیم که اونجا دیگه میگه مطابقت لازم نیست، مثل لاتعاد. منتها لاتعاد ما 2 دفعه اون استثناش استثناء خورد، گفته شد اگر نشسته تکبیر بگه به جای ایستاده، یا ایستاده تکبیر بگه به جای نشسته، فایده نداره. با اینکه این جزء پنج تای لاطعات نیست. پس اگر یه وقت سوال کردن فضلا، اگر سوال کردن که در نماز چند چیزی که اعاده نمیشه و ببخشید چند چیزی که باید اعاده بشه بقیهش نه، نگیم پنج تا، باید بگیم به حکم لاطعات پنج تا، اما بعضی چیزهای دیگه هم هست که اگر جاهلن ناسیان فراموش کنه اشتباه انجام بده، اونا رو هم باید نماز رو اعاده کنه. یکیش همین روایت عمار ابن موسای ثاباتیه. میخواد حدیث رو بخونیم، پاورقی رو نگاه کنید، برگر رو اگه دارید، محمد ابن الحسن دارید برگر رو، درسته؟ پاورقی برگه به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن ان عمرو ابن سعید، عمرو ابن سعید مدائنی، ان مصدق ان عمار. اینا فتحی هن، این ستای آخری فتحی هن، ولی حدیثشون قبوله. در یه حدیثی که من فی حدیثن، یعنی حدیثش ادامه داره، میگه سألت و ابا عبدالله عمار ثاباتی، میگه از امام پرسیدم، ان رجل وجبت علیه صلاتون من قعود. روایات رجالش معتبره ها، من وارد بحثش نمیشم، همشون معتبرن. اون محمد ابن احمد ابن یحیای عمران اشعری معتبره، احمد ابن حسن فضال از بنو فضاله که گفتن روایاتشون رو بگیرید، بقیهشون هم از فتحیون ثقل. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وجبت علیه الصلاة من قعود. یک کسی باید نماز نشسته بخونه، مثلا مریض برای ضرر داره نماز ایستاده، ولی فنسیه، یادش میره که دکتر گفته اصلا وای نسا، حتی قام و افتتح الصلاة و هو قائم، وای میسه نماز رو شروع میکنه ایستاده، ثم ذکره، یادش میاد که دکتر گفته بود یک آنم وای نسا، امام فرمودن یق ادو بشینه، و یفتته الصلاة و هو قائد، ولا یعتد بافتتاحی الصلاة و هو قائم. حالا دقت کنید اینجا، با اینکه جز موارد لاطاعات نیست، موارد پنجگانه لاطاعات، ولی امام فرمودن اینم مثل رکوع و سجود و ایناست که اگر اشتباه کنه باید درستشو انجام بده. حالا یه سوال دقت کنید، من نمیخوام رد بشم، این میتونیم بگیم از ارکان نمازش خرابه، مثلا رکنش که باید نشسته بره رکوع، این آدم پاشده وایساده، مثلا بگیم اینجا ارکان مشکل داره، چون در لاطاعات که پنج تاست گفتن ارکان هم اضافه کنید، اینو ببریم جز ارکان. البته بعدش دیگه هیچ مشکل نداریم، بعدش حتما رک لطمه دیده. و کذالک ان وجبت علیه الصلاة من قیام فنسیه حتی افتتح الصلاة و هو چید قائد، باید وایسه نماز بخونه، نشسته نماز میخونه، نشسته نیت میکنه. این میدونید که اگر به همین شکل بره جلو، به همین شکل بره جلو، بعد مثلا رکوع بکنه، چه مشکلی داره نمازش؟ قیام متصل به رکوع رو نداره. و میدونید که قیام از ارکان نیست، ولی قیام متصل به رکوع از ارکانه. اینکه رکوع من ان قیامن باشه، اینو میگن قیام متصل به رکوع. خیلی ها با خود قیام نماز اشتباه میگیرن، قیام نماز از ارکان نیست، ولی اون رکوع ان قیامن باشه، این قیام متصل به رکوع، این خراب شده دیگه. لذا این قسمت حدیث مطابق اون قاعده است که میگه اگر ارکان نماز به هم خورد، باید نماز رو به هر قیمتی، قاصرن، مقصرن، ناسیان، خطئن، باید بخونه. دیگه ادامه‌شو فعلیه ان یقطع الصلاه و یقوم فیفتته الصلاه و هو قائم ولا یقتدی بافتتاحی. این قاعدتا آقا این باید ولا یعتد باشه، ولا یقتدی هست، ولی باید باشه ولا یعتد بافتتاحی و هو قائد. حالا نگاه کنید، من دقت نکرده بودم این رو که بله الان اگر دوستان بیارن گوشیشونو آماده باشه، این باید ولا یعتد و بفتتاهی و هو قاعد باشه، یعنی اعتنا نکنه. بله یعتد، پس چه اینجا یقتدی هست. بله اشتباه شده دیگه، داره نسخه بدن. بله چون منم کپی گرفتم آوردم اینجا، خودم ننوشتم، اگه خودم می‌نوشتم حواسم بیشتر جمع می‌شد. کپی گرفتم آوردم اینجا چسبوندم. بله یعتد باید باشه، یاری معطل نشیم دیگه. خب چی؟ حالا هرچی میتونه، بالاخره میخواد چی بگه؟ میخواد بگه قیام با قعود یکیه مثلا، نیست که؟
حالت نشستم مثلا متناسب با اون شرایطش قیام بود.
خب این فایده نداره. حالا این که قائمه، شما چرا سوبسید میدید و هو قائم؟ نه یعنی یک کمکی پشتشو تکون میده میاره بالا و هو قائم. این آدم باید بشینه و اینجا قیام متصل به رکوعش هم میشه نشستن متصل به رکوع، این به هم میزنه، پا میشه وای میسه. فقط اینجا یه چیز ممکنه به ذهن شریف شما بیاد که بالاخره این آدم نشسته نخونه پاشه وایسه بد کاری کرده. بعضی ها دیدید میگن حال من بد کاری کردم، وایساده خوندم، به خودم زحمت دادم. جوابی که خب بله بد کاری کرده. اگه وظیفت نشسته است، نمیخواد کاتولیک تر از پاپ بشی به قول معروف، همونجا نشسته بخون. اگر وظیفت ایستاده است، ایستاده بخون. پس نگیم این بهتره، کار بهتر کرده، اینا به درد فقه نمیخوره. خب آقایان بلند فقط. این روایت رو میگید از روایت رفتید بیرون؟
نه
همین روایت، نه مطلق دیگه، هر جا میخواد باشه.
چون احساس کردم خیلی هیچ شاید نشه حکم بعد از نماز رو فهمید.
چرا؟ نه میگه افتتح و هو قائم ثم ذکر، میگن فایده نداره، اعتنا نکنه. حالا اعتنا نکنه وسط نماز ول کنه یا آخر کار بشه، دوباره باید بخونه. اگر امام میخوان بگن کفایت میکنه، باید بیان بیارن. عدم بیان کفایت حکایت از عدم کفایت میکنه. بله خب رد بشیم دیگه. آقایون فضلای معاصر، اگر بخوایم حالا بر اساس همین دقته دوباره اقتراح بدیم، چی باید بگیم؟ ما یک اقتراح داشتیم درس قبل که باید مطابق حجت دوران باشه. حالا میخوام بگیم بعضی وقتا دلیل بر اجزا داریم، خب باید اضافه کنیم. اگر برگر رو دارید، من اضافه کردم، دارید تتمیم الاقتراح، میخوایم پیشنهاد رو کاملش کنیم. نوشتیم ان یا ان ما ذکر، ان ما ذکر فی تنبیه ثانی، این دقتی که ما در تنبیه دوم کردیم، یقتضی ان نتمم الاقتراح فی آخره به مثل، اقتراح رو کامل کنیم به مثل این جمله، یعنی اینم اضافه کنیم بگیم و اقامت الدلیل علل اجزاء، البته عبارت شما کامل تره، و اقامت الدلیل عامن او خاصن نقلن او عقلن، حالا اینا ولش کنید اصلا، عامن خاصن نقلن اینا ولش کنید، و اقامت الدلیل علل اجزاء فی حکم الکی مطابقه. چقدر قشنگ شد، چقدر کامل شد. آدمی که 20 سال تقلید نکرده حالا میخواد تقلید کنه، اعمال 20 سالشو میبنده توی بخچه، میبره پیش مجتهد. مجتهد اگر دید مطابق رأی مجتهده، بعضی وقتا مطابق رأی مجتهد نیست ولی مشمول بند عفو لاطاعات میشه، با اینکه باید سه بار بگه، از این بعدم باید سه بار بگه، ولی تا حالا یه بار گفته، کفایت میکنه. اقامت الدلیل علل اجزاء فی حکم المطابقه. البته یه چیز بهتون بگم، تو برگه نیست، معالن اینم یه نوع مطابقت داره با فتوای مجتهدا. چجور مطابقت داره؟ از این که یک بار گفته مجتهد میگه سه بار، نه مطابقت نداره. از این که وقتی بپرسه آقای مجتهد من قضا کنم یا نه، میگه نمیخواد قضا کنی، نمیخواد قضا کنی، برو خیالت راحت، از این به بعد حواست رو جمع کن. خب اینا یه نوع مطابقته، یعنی از نظر این که من باید قضا کنم یا نه مطابقت داره، میگه نمیخواد قضا کنی، یا اگر در وقت باشه میگه نمیخواد ادا کنی. ولی خب بهتره اینو باید بیاریم دیگه، چون اونو بدیم دست مردم، بگیم باید مطابق نظر مجتهد الان باشه، هر که بخونه میگه خب شما یه بار تسبیحات گفتی، مجتهدت سه بار میگه، پس مطابق نیست. اینو باید دقت کنیم. و اما آقایون، این تنبیه دوم، تنبیه دوم چی بود؟ اینکه گاهی بگید گاهی مطابق نیست ولی دلیل بر اجزا داریم، درسته؟ ببینید، عذرخواهی میکنم این ادامه رو اینجوری تعبیر میکنم، شاید اگر دغدغه نداشتید تا الان، واقعا این نصف صفحه راحت بگم دیگه، حس نکنید که این چقدر ما تو این نصف صفحه مشکل داریم، مطلبش یعنی، و من چی میخوام بگم. خب قاطعا دغدغه نداشتید شما دیگه، نه مقام قضایی بودید نه دادگاه، اما دوستانی که قاضی هن و صدای منو میشنون، خیلی از قضات صدای ما رو گوش میکنن، میفهمن که چه مطلبیه. ببینید، بعضی وقتا هست کسی بدون تقلید مثلا معامله میکنه، دیگه از عبادات بیاد بیرون، مثال معامله بزنیم، معاملش هم مطابق شرایط نیست، یعنی مطابق حجت معتبر الان، ولی اگر بخواهیم حکم به بطلان بکنیم یا محشرا میشه. این چی؟ نظم اجتماعی به هم میخوره، صدها پرونده درست میشه، اینو چه کار کنیم؟ براتون مثال میزنم، اتفاقا مثالی است که الان به روزه و تو کمیته فقه اقتصاد که ما هستیم از اون مثالایی است که چند هفته است ما درگیرشیم. ببینید اگر کسی معامله بکنه بر اساس شاخص نه بر اساس تعیین قیمت، این اشکال داره یا نه؟ متوجه نشدید چی گفتم؟ اشکال نداره، گوش کنید. مثلا دولت میخواد یا بانک مرکزی میخواد برگ اجاره یا برگ بی به نرخ شناور تولید کنه، بیزه تو دست پای مردم. به نرخ شناور یعنی ثمن با شاخص معلوم بشه، نه با تعیین قیمت. یه دفعه من به شما جنسی میفروشم، میگم 3 میلیون. حالا اگر گفتم این جنس من به شما میفروشم، شما میگید من الان پولشو ندارم بدم، سال دیگه دارم بدم، خب اینجا چه کار کنین؟ شما الان میخواد بخرید ولی الان پول ندارید بدید، میخواد نسیه بخرید. کشوری هم هست که ساعت به ساعت داره سقوط میکنه، داره سقوط میکنه، داره فلان میشه، ارزش پول ملی داره میاد پایین. خب من حاضر نیستم 1 ساله به شما بفروشم به 3 میلیون. خب چه کار کنم اینجا؟ اگر گفتم میفروشم به 3 میلیون الان با تورم 1 سال که میخوای پولو به من بدی، این درسته یا غلطه؟ یعنی با شاخص 300,000 تومن الان تو شاخص بانک مرکزی، سال آینده با تورمش. میدونید که معمولا این گردنها سرخ میشه، بات میکنه، عصبانی میشن، که این همون روای جاهلیه. معامله نه با تعیین قیمت مشخص، با تعیین چی؟ اصطلاح اقتصاد میگم با تعیین شاخص. با تعیین شاخص. حالا خیلی قصه داره این بحثای اقتصادی که این کارا اگر نکنن خیلی وقتا اصلا نمیتونن به اصطلاح معامله صورت بدن، یا مثلا اوراق قرضه تولید کنن. اصطلاحا میگن نرخ شناور، با نرخ شناور. خب اون دیگه حالا نهاد داره، اون که نبری توی کوچه فرعی، بله اون دیگه قهرن نهاد داره. مثلا بگیم تعیین کنندش بانک مرکزی باشه، اونا 360 کالا رو میگیرن و بر اساس اون نرخ رو تعیین میکنن. اون یه سوال فرعی است که خب حالا نهاد تشخیص تورم چیه؟ بذار ما حالا این اصل مرده رو ببینیم میتونیم بشوریمش یا نه. آقایون بحث بسیار مهمیه، اونم در کشور. حالا کشورهایی که تورم نداره میدونی این بحثا پیش نمیاد. کشورهایی که مثل کشور ما تورم داره اینجور معاملات مطرح میشه با نرخ شناور. آیا این معامله درسته یا نه؟ من یه سخنرانی داشتم هفته گذشته، فقه بعد از انقلاب، فقه مطلوب بعد از انقلاب، نمیدونم گوش کردید یا نه. دوشنبه که درس تعطیل بود یعنی گذاشتن رفقا. این من نباید بگم ولی اینو گوش کنید، این سخنرانی رو. متاسفانه یه تکه هایش هم گرفتن این رسانه ها که اصلا مطلب من اون نبود، اصلا منحرف شد، یه تکهش منحرف شد، ولی خب خود سخنرانی هست، خوشبختانه میشه نگاه کرد. ببینید من اونجا گفتم ما یک فقه معاصر میخوایم، یا بگید فقه مسائل معاصر، یک فقاهت معاصر. و الا با همون نگاه گذشته و سنتی بیری تو مسائل جدید بازم همون در میاد. و ما امروزه زمینی که نباید از انضباط فقهی خارج بشیم، هیچ کس نمیتونه به من بگه که تو داری مثلا میگه از انضباط خارج بشیم، ابدا. شما یه نفر پیدا کنید که یک دهم من گفته باشه این بحثا رو، پیدا کنن آقایون و پشت سر هی میشنن لا تائل میگن. جالب اینه که یکیشون یک کلمه دفاع از فقه نداره، ولی خب میشنن میگن. نه، ما نمیگیم از انضباط خارج بشه، اما میگیم فقاهت معاصر میخوایم در کنار فقه مسائل معاصر. اینا دوتاست، دو چیزه، داره قاطی میشه. به هر صورت ببینید نوع فقها معامله بر اساس شاخص و باطل میدونن، باطل میدونن. حالا اگر کسی معامله کرد بر اساس نرخ شناور، بر اساس شاخص، مثلا زمینی رو خرید، بعد این زمین رو باز فروخ به یه نفر، همینطور دست به دست شد، اصطلاحا میگن تعاقب، شنیدید اینو؟ تعاقب ایادی، ای کاش گفتن تعاقب ایدی، یعنی دست به دست شده، همینطور هی چرخیده چرخیده. الانم اگر ما بخوایم حکم بطلان بکنیم، صدها پرونده قضایی باز میشه. چه کار باید کرد اینجا؟ آیا اینجا بگیم که این معاملات درسته؟ خب فرضاً که طبق حجت معتبر الان نیست. بعضی وقتا آقایون نقشه شهرداری یه اشتباه کوچولو میکنه، یه اشتباه میکنه، 100 تا زمین جابجا میشه. زمین اول که یه متر بره تو زمین بعدی، همینطور زمینای بعدی چی؟ بگید آقایون، میره تو زمینای بعدی. حالا فرض کنید در یه شهری در اصل یه اشتباه، اصلا سوء ظن و اینا سوء استفاده هم نبوده، اگر یه اشتباه بشه، شما زمین خریدید طبق نقشه شهرداری، این نقشه اشتباه بوده، یه متر از شما رفتی تو زمین دیگری، همینطور رفته، بعد صاحب اولی پیدا میشه میگه آقا من زمینمو میخوام، من زمینمو میخوام. حالا شما بگو آقا اینجا اگر بخوایم حکمی به تخریب بدیم، اولا میلیارد ها ده ها میلیارد ساختمون باید خراب بشه، چون این آقا نصف نیم متر زمینشو میخواد، ملکیت هم داره، احترام هم داره. اینجور جاها مطابقت رو چجور حل کنیم؟ اینو قضات میفهمن که مشکل دارن چقدر. الان بعضی پرونده ها هست میگم هیچ قصد سوء هم نبوده، حال بعضن هم قصد سوء بوده، طرف اصلی شیاد بوده. ما یه پرونده‌ای داریم که پیش من اومده بودن چه کار باید بکنیم، مثلا یک خانمی رو گولش زدن، بعد این بچه بوده گول خورده، واقعا کلاهبرداری بوده، بعد زمین رو گرفتن، الان صدها نفر تو زمین‌های این خانم خونه ساختن. خب حالا حکم به تخریب اینا داده بشه مثلا، خب تازه اینایی که بعد خریدن که قصدی نداشتن، توجه میکنید؟ حالا جالبه، من با یکی از قضات پریشب بلند پایه صحبت میکردم، ایشون گفته بود، ایشون میگفت که یکی از رؤسای قوه قضاییه رضوان الله علیه گفت، ایشون گفته که حکم به تخریب بدید ولی اجرا نکنید. قضات الان حکم به تخریب میدن، حکم به تخریب بدید ولی اجرا نکنید تا درست. خب همین جور میشه دیگه، اینو باید فقهیاً حل کرد، نه اینکه حکم به تخریب بدید ولی اجرا نکنید. حالا اینو برگه رو مطالعه کنید، فردا کاملش کنید. الحمدلله رب العالمین.